مشکلات هم وجود داره در افغانستان که مردم بعضی نمیتونن از نگاه شرایط اقتصادی نمیتونن که دسترسی به سواد و تعلیم داشته باشن، بعضا نمیتونن که از نگاه شرایط محیطی و امنیتی گپا بشار مشکلات داریم، اما سطح درخواست مردم به تعلیم و به سواد روز به روز سال به سال بیشتر شده. اما اخیرا متوجه باشین انتحاری یک دردشت بچی شد در کورس کوثر دانش. در روز انفاد 400, 500 تا 600 شاگرد موضوعات اساسات علم و دانش و سواد فرا میگیرن و خوشبختانه بگویم الحمدلله وزارت معارف هم در راستا کار خود را پیش کرده، رئیس مکاتب خصوصی ایجاد شده، زمینه های غیر متمرکز آجا آغاز کردن در سطح افغانستان که مردم بتوانند در هر نقطه در هر ساحه در افغانستان زندگی وجود باش دارن، در امونجا هم از نعمت سواد و تعلیم مستفید و بهره‌مند شدن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب سلیمی اگه اجازه بدین بقیه صحبت‌ها رو برای روزهای آینده داشته باشیم و فردا هم سوال دیگری مطرح کنیم تا شنونده هم استفاده کنن.
ما در خدمتیم.
زنده باشین.
آخرین پیامک هم بخوانم. طاهره سعید خواهر ما از کابل نوشته کردن که روز گذشته یک طفل 10 ساله رو دیدم که دسترق قلم میفروخت و کتابای مکتبش هم پیشش بود و خوشحال شدم از اینکه درس میخونه و ناراحت از اینکه این طفل کار میکنه و این مصیبت و جریانی است که اکثر اطفال کشور ما در این کار هستن و انشالله که کار کودکان یکسره شوه و جمع شوه. درود بر شما عزیز و انشالله دعا میکنیم که اطفال عزیز فقط به سواد آموزی و درس خواندن بپردازن. کافصوب امروز خیلی خوب شد و اما فردا در کافصوب با شما در مورد چی صحبت خواهیم کرد؟ فردا به ما بگوین که سواد یعنی چی؟ به نظر شما سواد یعنی چی؟ اما تعبیر خودتون از سواد بر ما داشته باشین. درود بر شما عزیزان. 8:55 دقیقه شده میره. شما رو به خدای مهربان می سپاریم تا فردا و کافه صبح دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوه شب
بوشتا
در مورزا بکر تو رو خواه دیدم، تو رو یادم دلم کفتر و تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن
کنم آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نهیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. یاران موافق سلام و وقتتان پر از برکت. گلبانگ غزل دیگر را پیشکشتان می‌کنیم با شعری از خواجه شیراز حافظ خوشسخن. چه زیبا می‌شود اگر هر آینه پیوندهای تمدنی و ادبی من را در حجمه آریه و وام الفاظ و لغات و زبان بیگانه پاس بداریم و قند پارسی را نیز که یادگار پیشینیان و قریحه های سرشار از حکمت و معرفت است. گلبانگ غزل امروز را با هنرمندی محمد نصیری میچشیم و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین میگشاییم.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز که از این منزل راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. یا
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم.
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت و هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی طاقت به هوا داری آن سر خرامان بروم.
نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نت کردم که گر این غم به سر آید، نت کردم که گر این غم به سر آید، تا در میکد شادار و غزل خوان برود.
پایان بخش گلبانگ غزل دیگر را در همراهیتان تجربه کردیم. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات افتخار همراهیتان را تا فرصتی دیگر با آرزوی سلامتی و موفقیت به آرزو می نشینیم. خدا یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
نام خدا، خدایی که خالق شب و روز است، خدایی که خالق آفتاب و نور است، او پاک و بی همتاست، خدای قادر و توان است. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا و قندلکا، خندرو و شیرین زبانا، امروز هم آمدین تا به شما بهترینه روی زمین بگوییم سلام. یک سلام و مانده نباشید مخصوص با پدر و مادرای زحمتکش و دلسوز. روزتان بخیر باشه. الهی خدا با شما قوت بده و جانتان جور و سلامت باشید. نازنینا، برنامه خودتان شاپرکه، با پیامکایتان همراهی کنین تا اولا برنامه خودتان زیباتر شوه و دومی که اقسمی ما رو هم خوش بسازید. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خدا کنه این روزای خزان به خیر خوبی تیر شوه بدون کدام ناجوری و مریضی. خودتان بهتر میفهمین که این ویروس کرونا خرد و کلان نمیشناسه و عاشق آدمایست که مسائل صحی را رعایت نمیکنن. نازنینا، با شستن دستا با آب و صابون، رعایت فاصله از پالودستی خود و با زدن ماسک در جنگ با کرونا به خواست خدا پیروز شوین. عزیزم، یک پیامک به دستم رسیده از طرف مادر فهیمه. نوشته کرده سلام، از برنامه خوبتان تشکر. من دختری دارم 8 ساله که نامش فهیمه است. دخترم بسیار بی‌احتیاط است و در نگهداری وسایل خودش کوتاهی میکنه. مثلا در 1 سال مکتب 3 تا بیک که مکتب برش خریدم ولی خیلی زود خراب کرد. مادر فهیمه از شهر مشهد. وای 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 وای، شنیدین قندلکا؟ چرا فهیمه جان بابایی که مکتب خود بدرفتاری میکنه؟ شاید فکر کرده که درست شدن یک بیگ خیلی آسان است و کاری نداره. اگه بیگ مکتبش زبان میداشت حتما برش میفهمون که از ما بیشتر مراقبت کن. مره روی اصلا یک کار دیگه میکنیم. خب بیک دوزی خودش یک شغل است دیگه نازنینا، و در یک شهر کارگاه‌های مخصوص بیک دوزی وجود داره. عده زیادی از مردم هم به این کار و کمایی مشغول هستند. خب حالی که از بیک و شغل بیک دوزی یاد شد، چطور است که با تقدیم یک نمایش بیشتر با این شغل آشنا شویم؟
کجا 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 آمدم آمدم. سلام مادر جان.
و علیکم السلام جان مادر، مکتبت چطور بود؟
عالی مادر جان، عالی. خب این بیک کجا پرتم؟ اوف
ماندیم کدی دیگه. ایم از این بک بروم کالای خود آلش کنم و بیایم.
صبر کن ببینم.
بله
مچون ما درست دیدم یا نی؟
چی را؟
گوشی بایی که تو سوراخ بود فراد جان.
مادر جان فکر کنم بیچاره در کدوم جای بند شده یا نمیدونم شدم از اولم تو بوده دقیق نکدم نمیفهمم.
خب ایم از او گپاستگاه
کدوم گپش؟
آخه بایی که سوراخه کی میخره جان مادر که ما خریده باشیم؟ سوراخش کدی فراز خان؟
نه
چند روز پیش جان مادر دان دروازه استاده بودم. خب از دور که آمدن تا سعی کدم دیدم بایی که در روی زمینم تو کشال کده میامدی.
خب مادر جان شما فکر کنین که من شب مکتب میروم. خب باز در داخلی بعد یکود کتاب قلم خوشنگین میشده گر باز بعد از تا پنج شاد درس خوندن خودم مانده میشده گر یکان دفعه تنبلی میشه که در دستم بگیرم سنگین است بخاطر همی میکن مثلا تو پشک ما باش ما صاحبت میکن پش پش بیا بیا بیا.
خب جان مادر
کشال میکن.
فقط تو نیستی که بایی که مکتب میبری و میاری همه گی طفلا همی کار میکنن. خب میتونستی روی شانت بندازی مثل دیگه بچه همی کار کدی که بایی سوراخ شده دیگه.
نه مادر جان ای بایی جنسش خوب نبود که زود سوراخ شد.
الله حول و لا دست تو بچه ما هر چی که میگم باز تو هم یک جواب برم میتی. برو کالای تالش کو. البته یادت نره که اول دستوریت با آب و صابون پاک بشه بعد از کالای تالش کنی.
خب بچش بلا ببره ای ویروس کرونا رو یک سر دست تا بشه صابون بزن احتیاط کن ماسک بزن مانده شدم دیگه.
کاش که جان مادر همه قکی میفامید مراقبت از وسایلاتم هوشیار میبودی.
هوشیار هستم مادر جان حالی یک بیکش دیگه سوراخ شده بودوزین یک دقیقه.
بسیار خوب میتنی. بسیار
هیچی پیش ماندیم اینجام که نیست شاید در اینجی بشست. الو یه پسان مادرم نشان بتون ببینم اینجام که نیست. خیلی چی شده؟ یعنی در مکتب مانده؟ من خوب پنشل پاک من داخل بک من انداختم بچ کشیم که ندادم. خیلی کجا شده؟
شاباده در را که بیابادی از بک افتاده.
کی بود؟ بک مکتب مجانجی داره چیزی نمفته. تو کی بودی؟
زد از بستم بک مکتب. از وقتی که من بیچاره در گیر خود افتادم من بسکید من کم چالز.
چرا
داره فراد خود همین چرا داره من یک ما بیشتر نیست که پیش خود هستم. چرا من یک جایی گزلک میکنی ها؟ چرا من روی زمین کش میکنی؟ چرا من در و دیوار میزنی؟ من چی گناهی کرده؟
خب دشت من دندان نگیری قطع جیپای دشت من نگیری. خب صبر کو اینجا بشی. خوب از جاید ها؟
خب الان
سکو بایک جان اقا کار نباز. خب میگم شاید جنست خراب است.
گوش کن فراد خان من بایک تکهی نیستم که جنسم خراب باشه.
چی میگی تو؟ مگه بایک تکهی هم داری؟
بله بایک چربی داره بایک تکهی هم داره. این جنس بایک ها بود که برات گفتم با این رفتار که خودت بابا بایکا بیکنی بایک زنگی اومده بود بایک آینی اومده بود از تو صداش برمی آمد.
سکو یعنی جنس خودت خوب است؟
بله که خوب است. بایک دوز بر از بهترین جنس دختر بیچاره.
خوب سکو نمیخوایم خودتن ناراحت کنم ولی من آدم هستم اطلاعاتم زیاد است. تکر آدم دخت و دوش میکنه نیتره تو برگشتی؟ میگپارم نزد.
گوش کن فرهاد خان، مثل این که معلومات راجی به بیکتوزی بسیار پایین است. گوش کن، بعد یک کارگاهی دوخته شدیم که 10 نفر اونجا کار میکنن.
10 نفر؟
بله.
فکر میکنی 10 نفر خیلی زیاد است؟ ما در شمس ما 25 نفر بودیم، البته حال نیا سال قبل، باورم ولی نمیشه که 10 نفر آدم داره جور کرده باشن.
گوش کن، چند نفر در اون کارگاه بیکای دیگه جور میکردن، ولی ما با کمک 2 نفر دوخته شدیم.
2 نفر؟
بله، بعض بیک هاست که دستوز است، ولی بیشتر بیکای بازار با وسیله دستگاه دوخت درست میشن.
چقدر جالب. بیک او چند نفر دیگه چی درست میکردن؟ خودت گفتی بیکای دیگه، باش منظورت از بیکای دیگر چی است؟
گوش کن فرهاد خواهد، در کارگاه بیکدوزی میشه که هم بیکای مکتب تولید کرد، هم بیکای مخصوص مهمانی که با اونا دسکاولو میگن.
ها فهمیدم، مقام دسکاول مادر جانم، خیلی خوش داره اونو، نمیمانه که ما برش دست بزنم.
بله، کسی که دسکاول زنانه تولید میکنه باید بسیار با دقت کار کنه تا هم دسکاولای مود روز باشه، هم مقبول و شک. در اون کارگاه چند نفر هم بودن که بیکای کلانتر تولید میکنن که اون دیگه مخصوص بازار رفتن است، مخصوص سفر است، و مطمئن است که مادر جارت از اون بیکا داره. مقصد اینه میخواستم بفهمونو که بیک دوزی یک کار کماییست، هر شهر تعداد زیادی بیک دوز داره، به خاطر تولید کردن بیکای مقبول بسیار زحمت میکشن.
خب آره، توی گپا را زدی که من بیشتر مراقب خودت باشم.
خب بله دیگه، طفلای مکتب هم اگر در نگهداری بیکشان دقت کنن، خب به نفع خودشان است، چرا که بیک مکتب نگهداری کتاب و کتابچه و قلم و پنسل و دیگه چیزایشان است، اگه سوراخ شوه یا عیب دیگه پیدا کنه، خب وسایلشان زودتر خراب بشه یا گم میشه.
مثلا خودت
که پنسل پاکت به خاطر سوراخ شدن بیکت گم کردی.
بیچاره، گم کردم، راش میگی. بسیار خوب سایش، من متوجه شدم.
شاباش.
از این بابت بیشتر مراقبه داشتم، دیگه تا رو در روی زمین کشتم میکنم. آنیم تو رو همش برام بعدش تو مادرم که این شراخه کده بود اوشه که خوب شوی، خودم هم امروش هم آمد میکنم. درست
هم گوش که همون
که نه بشه این که این چرک شده اینجا در این خاکا کشیده شده.
تو برای در این خاک کشته که از همون کدر تیره همون دختر دوشه ها کفایت میکنم.
سیکو از همون میترشی، یک
دسمال بر تو با بکشه کفایت میکنم.
سیکو از همون میترشی، نترش.
من بایک هستم، من بایک هستم، برای
نبرد همون. من مراقبه داشتم بایک جانم، مراقبه داشتم.
دوستای عزیز و مهربانم، تا فردا، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
خیزم زیده نوای او از نیستان آقای آقای نای شاید حساب بانگ درای آرد پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم و روزگارتان خوش و در این برنامه با ما همراه باشین. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن نصیری توسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات جدی و مهم صحی و بهداشتی جوامع مختلف از جمله در جوامع توسعه یافته و جوامعی که از صحی مشکلاتی دارند صحبت بکنیم و او بیماری هپاتیت ویروسی بی هست، هپاتیت بی که در افغانستان با امینه و همینطور هپاتیت سی زردی سیاه هم گفته میشه. هپاتیت یعنی التهاب و آماس حجرات و بافت و نسج کبد یا جگر ماست. این بیماری به هر حال یکی از بیماری های مهم است که میخواییم امروز با دکتر سه مورد بحث قرار بتیم. علتشه، فاکتورهای زمینه سازشه، نشانه ها و علائمشه و همه طور راه های وقایه و پیشگیری را میخواییم مورد توجه و گفتگو قرار بتیم. امید است که شما هم ما را همراه باشین و استفاده لازم را ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نصیری توسی. در آغاز سخن میخوایم بپرسم که برخلاف شرایط قبل و ای که مردم به شدت از هپاتیت بی و امیزردی سیاه میترسیدن و شویش هم بسیار زیاد بود، امروزه در بسیاری از کشورها از جمله در ایران خوب با توجه به مراقبتایی که صورت گرفته واقعا هپاتیت بی دیگه اون مریضی خطرناک و مرگ آور محسوب نمیشه. میخوایم در این ارتباط شما توضیح بدین که کشورهای مختلف دنیا از جمله در همین ایران که ما شاهد هستیم چی کارهایی صورت گرفت که امروز هپاتیت بی که بر حال یک بیماری خطرناک و بسیار تهدید کننده بود تبدیل به یک مسئله ساده صحی بهداشتی شده. یعنی ای که اگر افراد مسائل صحی بهداشتی را مراعات بکنن و بعضی اقدامات در سطح کشور صورت بگیره، این مریضی خطرناک براحتی کنترل شده، ریشکن میشه و بر حال جلو زو به شکل بسیار وسیع گرفته میشه. در این ارتباط توضیح بدین که این شرایط چطور حاصل شده در دنیا و از جمله در ایران.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. همونطور که مطلع هستین، شاید زمانی ویروس هپاتیت بی به عنوان یه موزل بهداشتی و ترسناک پزشکی مطرح بود، ولی حدوداً از 40 سال قبل به این طرف با کشف و پیدایش واکسن ضد هپاتیت بی که یک ایمنی 100% و کامل برای محافظت در برابر انتقال ویروس هپاتیت بی ایجاد میکنه، کم کم این مشکل بهداشتی خطرناک تبدیل شد به یه مشکل بهداشتی ساده. و خوشبختانه است که در کشور ما از حدود 27 سال قبل با شروع واکسیناسیون عمومی برای تمام نوزادان متولد شده ما تونستیم که ریت شیوع ویروس هپاتیت بی رو در کشورمون به شدت کاهش بدیم.
بله.
زمانی شاید شیوع کشور هپاتیت بی در کشور ما حدود پهلان به کمتر از 2% رسیده و اگر این واکسیناسیون نبود الان ما شاید این مشکل بزرگ رو کماکان داشتیم. ولی با این برنامه واکسیناسیون و استفاده از واکسن برای نوزادان ما الان در گروه زیر 27 سال میتونیم عنوان کنیم که شیوع هپاتیت بی بسیار 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 کم هست، شاید کمتر از 1% و کمتر از 0.5%، به خاطر اینکه واکسن اینو کم کرده. و این نکته بسیار جالبی هست که چگونه یک واکسن میتونه یه بیماری مزمن کبدی مثل سیروز کبدی رو حل کنه، چگونه یک واکسن میتونه نیاز به پیوند کبد رو حذف کنه، چگونه یک واکسن میتونه یک سرطان را پیشگیری کنه.
بله.
این کسانی که از سرطان نگران هستن و واهمه دارن و در بعضی موارد نیاز به اقدامات پزشکی خیلی شدیدی برای پیشگیری از سرطان ها هست، در حالی که توی سرطان های کبد ناشی از هپاتیت بی فقط با یک واکسن هپاتیت بی که البته در 3 نوبت تزریق میشه جلوی شیوع کانسرهای کبد ناشی از هپاتیت بی هم گرفته میشه.
بله.
بنابراین ما با دسترسی خوب واکسن هپاتیت بی دیگه نگرانی از هپاتیت بی هم نداریم. و این پروژه های ملی هم که اجرا شده خیالمون از جمعیت های عمومی ما راحت هست. ما فقط نگرانی هایی که داریم جمعیت های اختصاصی هستن، مثل افراد بزرگسالی که در منزلشون فرد دارای هپاتیت بی هست.
بله.
یا مادران باردار یا کسانی که در تماس با آلودگی های عفونی در محیط های بیمارستانی یا کاری مثل آتش نشانی و پلیس هستن، ما نگرانیمون در اون قسمت هست. یا نگرانیمون در قسمت هایی هستن کسانی هستن که میخوان پیوند عضو دریافت کنن یا کسانی که میخوان شیمی درمانی بشن، از لحاظ هپاتیت بی با مطمئن بشیم که پوشش داده میشن. ما نوزادانمون خیالمون راحت هست چون پوشش داده شدن، ولی سایر گروه ها هنوز جای کار داره، باید اطلاع رسانی کنیم.
بله.
اولا که واکسن رو باید بشناسن و خودشون استقبال کنن برای واکسیناسیون، مخصوصا در گروه های پرخطر، بیمارستانی، کادر بیمارستانی، بیماران دیالیزی، بیماران هموفیلی، بیماران تالاسمی، که البته اینها هم چون در یک سیستم مدون بهداشتی کشور دارن حرکت میکنن، خوشبختانه اون طب کار و اون طبای نظارتی که وجود داره اون واکسیناسیون رو اجرا میکنه.
بله.
ولی کسی که در خانوادهش هست ممکنه اطلاع نداشته باشه از سابقه خانوادهش، یا اگر اطلاع داشته باشه بهش توجه نکنه. این توجه نکردن میتونه یه فردی رو که کاملا میتونه از بیماری کبدی و سیروز کبدی و تومور کبدی دور بشه به خاطر یه غفلت واکسن میتونه خودشو به درد سر بندازه. بنابراین باید بدونیم که واکسن وجود داره، واکسن مناسب هست، واکسن مؤثر هست، هیچ پیش نیازی و پیش شرطی هم وجود نداره. مثلا من قبلا داشتم یا نداشتم، یا واکسن زدم یا نزدم، یا تب دارم یا تب ندارم، یا فلان داروی مصرف میکنم یا بارداری، هیچ کدوم مانع زدن واکسن نیست. بنابراین استقبال کنیم مخصوصا در گروه های پرخطر.
بله. پس فرام آمدن واکسینیشن همه متولدین و اطفالی که در بدو تولد در کشور و همینطور انجام واکسینیشن برای گروه های پرخطر در جامعه، اینا مهمترین و مؤثرترین راه های وقایه و پیشگیری از بدترین و سختترین مریضی های انسان به خاطر ویروس هپاتیت بی هست که هم مسئولین صحی هر کشور باید به او توجه بکنه و هم مردم و تمام خانواده ها در هر نقطه از یک کشور که هستن و زندگی میکنن بسیار باید جدی و حتمی دنبال واکسینیشن و واکسین زدن فرزندا و اولادای خود باشن. خب دکتر صاحب نصیری، حالا که بحث واکسیناسیون و اهمیت و ضرورتش اینجا مطرح شد، میخوایم بپرسم آیا هستن کسانی که به دلایل اینا نتونن واکسین بزنن، یعنی واکسین هپاتیت بی برای اونا منعی داشته باشه، همچی چیزی هست؟
به جز موارد بسیار بسیار نادری که ممکن هست به مواد نگهدارنده واکسن آنافیلاکسی یا آلرژی یا حساسیت بسیار شدید بدن، که اینا معمولا ممکنه یه آلرژی های دیگه هم داشته باشن، اگر این مورد وجود نداشته باشه که تقریبا هیچ موقع هم وجود نداره، هیچ گونه منعی برای دریافت واکسن هپاتیت بی وجود نداره.
بسیار عالی. پس مشخصا ما هیچ محدودیت و ممنوعیتی به جز موارد نادر که یک حساسیت به ترکیبات واکسن وجود داشته باشه ما در جامعه برای افراد نداریم که نتونن واکسن هپاتیت بی بزنن. خب دکتر صاحب، در ایران و مخصوصا باز در یک کشور مثل افغانستان به هر حال ما افرادی را داریم که مصاب و مبتلای به هپاتیت بی هستند. آیا این افراد میتونن اولاد دار شوند؟ مخصوصا خانم ها، زن هایی که هپاتیت بی دارن، اینا میتونن حامل شوند برای جنین و طفلشان مشکلی پیش نمیه؟
بله. باز به خاطر اون ترسی که از قدیم بود و یک قول بزرگی از هپاتیت بی ساخته بودند، الان هم خود افراد و هم خانواده ها از این انگ زدن یا از این مارک زدن اجتناب میکنن، از ازدواج اجتناب میکنن، از استخدام اجتناب میکنن، از مهمانی رفتن، در حالی که هپاتیت بی هیچ مانعی برای ازدواج و بارداری نیست.
بله،
هپاتیت بی دو قسمت شاید ما بتونیم تقسیم کنیم. یه قسمت هپاتیت بی رو ناقل هپاتیت بی هستیم ولی سالم هستیم، ممکنه که 80 سال 90 سال هم با ویروس هپاتیت بی زندگی کنیم ولی در کمال سلامت. ما فقط ناقل هپاتیت بی هستیم. خب این فرد به راحتی با گفتن اینکه من ویروس هپاتیت بی دارم، بله ویروس وجود داره و حتی قابل انتقال هم هست، ولی خودش سالم هست.
بله.
و اطرافی در اطرافش که زندگی میکنن یا همسرش یا فرزندانش به راحتی با زدن واکسن دیگه اون انتقال ویروس رخ نمیده. یعنی مثلا من اگر واکسن زده باشم، اگر فرد دیگه ای باشه که هپاتیت بی داشته باشه، حتی خون اون فرد وارد خون من هم بشه، من هپاتیت بی رو نمیگیرم. یعنی اون اثر واکسن اونقدر قوی هست که به صورت یک سپر دفاعی 100% جلو انتقال رو داخل خانواده میگیره. هیچ من اینجا کار کنن، دستی کردن، در آغوش گرفتن، اینا باعث انتقال نمیشه.
بله.
مثلا اصلا که میگن که مثلا پدر میگه من فرزندم رو در آغوش نمیگیرم چون من هپاتیت بی دارم، یا مثلا من دست نمیدم چون هپاتیت بی دارم، در حالی که ویروس هپاتیت بی فقط از طریق خون بسیار زیاد منتقل میشه. به اضافه این که اگر در یک خانواده نزدیک زندگی میکنید، خب همه خانواده میتونن برن آزمایش بدن و واکسن رو بزنن، و در محیط بیرون از خانواده فقط جایی که پرخطر هست فردی که هپاتیت بی داره باید ملاحظه کنه.
بله.
یکی اقدامات جراحی پزشکی، اندوسکوپی پزشکی، دندان پزشکی، آرایشگاه ها، حجامت. اونجا هم افرادی که میرن برای این کارها باید مواظب باشن. اگر زیاد میرن برای اون کار، برای اونجور کارها باید اعلام کنه. مثلا میره دندان پزشکی باید بگه من هپاتیت بی دارم، و اون دندان پزشک هم باید بیمار رو بپذیره، منتها حالا با ملاحظات بهداشتی ضدعفونی خاصش.
بله.
یا اون اقدامات جراحی، ما مریضا رو میپذیریم برای جراحی، برای اندوسکوپی مریضا رو میپذیریم، ولی خب اون دستگاه اندوسکوپی رو بعداً ضدعفونی کامل میکنیم، اون از ویروس زدایی کامل میشه. بنابراین ویروس هپاتیت بی الان دیگه با توجه به شناختی که ازش داریم و با توجه به واکسیناسیونی که براش وجود داره به هیچ وجه هیچ نگرانی و معضل مهمی نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
سپاس امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای محسن نصیری توسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد وضعیت بیماری و آلودگی با ویروس هپاتیت بی صحبت های جالب کردند و ای که بر حال تلاش کشورها و مجامع علمی در جهان امروز باعث شده که مریضی هپاتیت بی تبدیل به یک مریضی قابل کنترل و کاملا قابل مراقبت تبدیل شود. و همینطور راجع به ضرورت واکسیناسیون در بدو تولد برای جوامع اشاره داشتند که باید کشورها و دولت‌ها به توجه بکنند و مردم هم حمایت بکنند از واکسیناسیون و حتما پیگیری قضیه باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، گفته شد که در جامعه مثل ایران که از 27 سال قبل اطفال و متولدین واکسین هپاتیت بی را در 3 نوبت گرفتن، اینا مسئول و ایمن هستند. اما افراد با سن بالاتر که قبل از 27 سال قبل متولد شدند، اینا خب باید کلشان آزمایش و تست هپاتیت بی باید بتن که دارن یا ندارن؟ و کلا چه کسانی باید آزمایش و تست هپاتیت بی را بتن که مشخص شود وضعیتشان برای کیها ضرورت داره؟
خیر، همه افراد لازم نیست. گروهایی که لازم هستن که آزمایش هپاتیت بی براشون ضروری تر هست، البته بقیه گروه ها میتونن بدن، ولی توصیه نمی کنیم که مثلا همه 80 میلیون ایرانی از فردا برن آزمایش بدن. نه، گروه هایی که اصلا به ترتیب یا بیشترین و مهمترینش، همون اگر در خانواده فردی دارای ویروس هپاتیت بی حضور داره یا سابقا حضور داشته.
بله،
این نکته هم جالب هست که مثلا میگه که من قبلا برادرم بوده هپاتیت بی ولی از منزل ما رفته. خب قبلا که بوده، قبلا هم تماس داشتن، خب ممکنه تو اون زمان انتقال رخ داده باشه، باید آزمایش انجام بشه.
بله،
پس حضور یا سابقه فردی با ویروس هپاتیت بی در خانواده، همه اعضای خانواده، چه واکسن زده چه نزده، چه مرد چه زن، چه پیر و چه جوان، همه باید برن برای آزمایش هپاتیت بی اقدام کنن.
بله،
تمام مادران باردار که میخوان وضع حمل کنن باید وضع هپاتیت بیشون مشخص بشه که ما بتونیم جلوی انتقالشون رو به نوزاد بگیریم.
بله،
کسانی که میخوان شیمی درمانی بشن در اولویت بالا هستن، باید وضع هپاتیت بیشون مشخص بشه، چون با شیمی درمانی هپاتیت بی میتونه بدتر و فعال بشه. تمام کسانی که میخوان پیوند اعضا دریافت کنن، اونها هم باید وضع هپاتیت بیشون مشخص بشه، پیوند کلیه، پیوند مغز و استخوان، پیوند کبد، پیوند قلب، اینا باید مشخص بشه. این 4 تا گروه به نظر من مهمترین گروه ها هستن.
بله،
بعد از اونم ما یه 5 گروه دیگه داریم، ولی خوشبختانه اونها توی یک کار منظمی داره براشون آزمایش و واکسن انجام میشه. کادر پزشکی به صورت منظم ما داریم براشون آزمایش میدیم و واکسن میزنیم. کادر پیراپزشکی، پرسنل پلیس، شهرداری، اینا انجام میشه. بیماران دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی، همه اینا به صورت منظم داره انجام میشه براشون. ولی این 4 گروه اولی که گفتیم، اونا باید خودشون اقدام کنن.
بله،
یعنی در خانواده، مادر باردار، کسی که کاندید شیمی درمانی است و کسی که کاندید پیوند اعضاست، اینا باید خودشون اقدام کنن و جلو آزمایش هپاتیت بی رو درخواست کنن. ولی کسی که خارج از این موارد هست، اگر ریسک های دیگه ای هم نداره، یه گروه خیلی کمتر هم هستن، کسانی که خدای نکرده لابلگی های اجتماعی دارن، اعتیاد دارن، اعتیاد تزریقی دارن، میگم اینا شروعش خیلی کمتر هست، یا اعتیاد به الکل دارن، یا ارتباطات جنسی خارج از خانواده دارن، اینا ارتباطاتش کمتر است، ولی اینها هم در معرض خطر هستن و اینا هم باید پرهیز کنن از اون کارهای پرخطر، یا اینکه حداقل مطلع باشن که باید آزمایش هپاتیت بی رو بدن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و خوب شما. حالا اگه خانم هپاتیت بی داشته باشه، حامله شده باشه، ای در دوران حاملگی و بارداری چی کار باید بکنه برای مراقبت از خود و جنین و طفلش در بطن؟ آیا باید در این دوره دوا و دارو مصرف بکنه؟ اقدامات دیگه دکتر صاحب لازم است که انجام بده؟ لطفاً راهنمایی کنین.
هر فردی که مشخص بشه در آزمایش که دارای ویروس هپاتیت بی هست، اولین سوال ما این است که آیا ویروس هپاتیت بی باعث بیماریزایی برای کبد این فرد شده یا نشده؟
بله،
که خوشبختانه در اکثر اوقات ما حالت بیماریزایی رو ناشی از هپاتیت بی برای کبد این افراد نداریم و اینا اکثرا ناقل‌های سالم هپاتیت بی هستن، یعنی آنزیمای کبدی طبیعی هست، هیچ صدمه‌ای به کبد یا تعال وارد نشده و فقط ناقل ویروس هپاتیت بی هستن. بعد از اینکه مطمئن شدیم که بیماری ندارم. چون اگر مشخص بشه که بیماری هپاتیت بی دارن که باید بریم روی درمان کنترل کننده و سرکوب کننده ویروس هپاتیت بی که خوشبختانه اونم خدمت عزیزان میدیم که داروی بسیار موثر و داروی بسیار قوی وجود داره برای درمان هپاتیت بی.
بله،
ما قبلا باز موزل درمان هپاتیت بی داشتیم. در زمانهای قدیم یا درمانی وجود نداشت و یا بعدن درمانهای اومد که آمپولای تزریقی بود، اینترفرون، همکاران یادشون هست که با چه دردسرهایی برای بیمار تجویز میشد و عوارض خیلی زیادی داشت، ولی کم کم دارو و داروهای بهتر و قوی تر اومد و الان داروهایی هستن که با مصرف یک قرص روزانه بدون اینکه هیچ عارضه ای هم اون قرص به دارو داشته باشه که در بارداری و شیرداری هم مجوز وجود داره، میتونن به راحتی اون فعالیت بیماریزایی هپاتیت بی رو به صفر برسونن. یعنی واقعا ما میتونیم بیماریزای هپاتیت بی رو به صفر برسونیم.
بله،
یعنی من هر موقعی که بیمار هپاتیت بی میاد من قول حتمی بهش میدم که شما اگر به موقع مراجعه کرده باشین با یه قرص داروی هپاتیت بی میتونین برای همه عمر از بیماری زایی هپاتیت بی خلاص بشین.
بله،
بنابراین اول مطمئن میشیم که بیماری وجود نداره و اگه داره درمان کنیم. اگه بیماری وجود نداره خب کبد سالمه، این فرد سالمه، فقط ممکن است که مادر باردار به عنوان مهمترین راه انتقال ویروس هپاتیت بی در چرخه زندگی بشر که از مادر به فرزند هست میتونه به فرزندش منتقل کنه. بنابراین ما باید اینو متوقف کنیم اینجا، که این توقف هم یکی از طریق کشوری انجام میشه که اون زدن واکسن هست. ولی اگر مادری خودش هپاتیت بی داشته باشه باید یک کار اضافه تری هم انجام بده که اونم زدن ایمونوگلوبولین هست. آنتیبادی های ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت بی هست که اون دیگه تو طرح کشوری نیست. اون مادر باید بدونه که خودش هپاتیت بی داره و در اون زمانی که برای زایمان میرن بیمارستان باید اون واکسن رو از قبل خریداری کرد، اون ایمونوگلوبولین رو از قبل خریداری کرده باشه با خودش ببره. همزمان که دولت واکسن رو تزریق میکنه اون نرس هم باید ایمونوگلوبولین رو به نوزادش تزریق کنه.
بله،
این یک تفاوت هست که اگر مادر باردار ندونه هپاتیت بی داره و نره اون ایمونوگلوبولین رو تهیه کنه شانس اینکه بچه‌ش هم بگیره حتی با زدن واکسن وجود داره. دومین چیزی که وجود داره مقدار حجم ویروس یا تعداد ویروس در بدن مادر باردار هست. اگر تعداد حجم ویروس و تعداد ویروس در بدن مادر باردار خیلی بالا باشه ما اضافه بر واکسن، اضافه بر ایمونوگلوبولین، یه دوره کوتاه مثلا یک ماه دارو سرکوب کننده ویروس هپاتیت بی هم توصیه میکنیم.
بله،
چرا؟ به خاطر این که ثابت شده که میزان انتقال مادر به فرزند با این تعداد ویروس در خون مادر ارتباط مستقیم داره. اگه تعداد ویروس میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون بالا باشه احتمال انتقال وجود داره حتی با واکسن، حتی با ایمونوگلوبولین. یعنی نه اینکه حتمی وجود داره، یه درصد خطایی وجود داره که ممکنه از فشار واکسن و ایمونوگلوبولین در بره. ما قبل از وضع هم مثلا در ماه 8 بارداری در مادرانی که سطح ویروسشون میلیون به بالاست یه قرص ضد هپاتیت بی رو میدیم که این بیاد پایین وضع هم بکنه و بعد قرص رو دوباره قطع میکنیم، چون مادر سالم هست و بیمار نیست. بنابراین مادران باردار چون حلقه اصلی هستن در انتقال به نسل بعدی، مادران باردار دونستن ویروس هپاتیت بی و وضعیتش و تعداد ویروس درشون خیلی مهم هست و باید تاکید کنیم که باید آزمایش بدن. ولی راه‌های مدیریت این کار برای اینکه مادر سالم هست و نوزاد هم سالم بماند بسیار ساده است و بسیار عملی است و بسیار در دسترس هست. فقط باید اقدام کنیم، اون آگاهی و اون فرهنگ سازی باید باشه که ما اقدام کنیم. خوشبختانه زایمان طبیعی و سزارین فرقی نداره، هیچ فرقی بین انتقال برای مادر به فرزند برای زایمان طبیعی و سزارین نداره، مختارن که هر راهی که صلاح است انجام بشه. شیردهی به نوزاد هم وقتی که واکسن میگیره و وقتی که ایمونوگلوبولین دریافت میکنه در مادر مثبت شیردهی هم اشکال نداره. البته درسته میگیم که صدمات زیادی مثل خونریزی‌های نوک پستان در موقع شیردهی نباشد، ولی اگر اون نباشد هیچ مشکلی وجود نداره، چون ما واکسن رو زدیم، ایمونوگلوبولین هم زدیم. واکسن در زمان تولد زده میشه، 1 ماه بعد از تولد زده میشه و 6 ماه بعد از تولد.
بله،
و این بالای 90% نوزادان رو ما رو ایمن میکنه. برای همین نوزادانی که ما امروز در جامعه داریم شیوعش مثلا در کودکان 5 ساله ما 0.1%.
بله،
خیلی جالب هست که مثلا چجوری از 5% ما رسیدیم به 0.1%، فقط با همین واکسیناسیون. حالا دونستن مادران باردار برای اون ایمونوگلوبولین اگر مثبت باشن و برای اون داروی ضد هپاتیت بی اگر ویروس خیلی بالا باشه، باز این 0.1% و حتی میتونه بازم کم کنه. بنابراین ما توصیه میکنیم که مادران باردار روی این زمینه حساس باشن.
و در پایان دکتر صاحب، اگر توصیه ها و راهنمایی دیگی دارین بازم ما در خدمتتان هستیم که با شنوندگان عزیز بشنویم.
بله، میگم که افراد جامعه نگران انگ هپاتیت بی نباشند، با راحتی با سربلندی مراجعه کنند و آزمایش هپاتیت بی رو بدند و در اکثر اوقات این افراد افراد سالم هستند. اگر هم نباشند نگران درمان نباشند، چون بعضی‌ها اصلا نمیان آزمایش بدن که ما درمان نداریم.